بیان بشه مهمونامون بیان روبرون بشینن باشون گپ بزنیم، این کار خواهیم کرد. من خودم قصه خیلی دوست دارم، از اونجایی که شعر آمیخته است با قصه، خودم وقتی شعر میگم باید حتما قصه ای رو در سر داشته باشم تا شعری تراوش بکنه. خب جناب حافظ هم در گوشه ای از ابیات محترمشون میفرمایند که کی شعر ترانگیزت خاطر که هزین باشد، صد نکته از این معنی گفتیم، مثلا همینی که هست. خب لذا به نظر میاد سلامت روان و قصه و شعر و اینها با هم تنیدگی دارن. همه اینا رو گفتم که بگم آدم‌هایی که قصه میگن هم آدم‌های عجیب و غریب و شگفت‌انگیزی هستند، چون دارن حداقل در دو دنیا زندگی میکنن، هم میشه ازشون چیز یاد گرفت چون حداقل دارن در دو دنیا زندگی میکنن. دعوت میکنم گفتگوی من رو بشنوید با یه نویسنده فوق العاده خوب و یه رمان باحالم دارن که حالا راجبش گپ می‌زنیم با هم. سرکار خانم محبوب سعادت رضوی نیا که پشت خط عشق کتاب هستن. سرکار خانم سلام، بعد از ظهرتون بخیر و نیکی و نیک انجامی. خیلی خوشحالم که عشق کتاب رو با شما مزه می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و اهالی این برنامه و بعد از ظهر بخیر خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم که تو این برنامه شرکت میکنم و در خدمت شما و دوستان هستم.
راستشو بخواین سرکار خانم بیشتر خوش به حال ماست، ولی خب از این که شما هم خوشحالی ما خوشحالی.
سلامت
باشید. اشکال داره بپرسم متولد چندین؟
نه هیچ اشکال نداره.
خب پس بپرسم متولد چندین؟
من اواخر سال 54 متولد.
اواخرش مثلا از بهمن ماه آخرش در نظر
میگیرید؟ بهمن ماه.
دیدین گفتم اینجوریه که بسیار هم خوب. تهران؟
اواخر بهمن ماه. نه مشهد هستم.
مشهد
اومدم و مشهد ساکن هستم.
بله یعنی متولد مشهد هستین؟
بله بله.
خاص بشه محل امام رضا این شما.
بله
خیلی هم خوب. حالا همینطوری یه حسن استفاده هم بکنم، وقتی تشریف بردید و مشرف شدید ما رو هم دعا کنید.
انشاءالله
حتما به حضرت عالی جناب مستطاب امام رضا بفرمایید که دلمون برشون تنگ شده. بسیار خوب. قصه ای که نوشتین خانم رضوی نیا، مستقیما در مورد عایده صحبت میکنه.
بله البته من در موردش توضیح دارم، ببخشید میونی کلام.
چه اشکال داره توضیح بدین؟ اول شما توضیح بدین من سوال کنم بعد.
ببخشید چون اینو من باید اول مطرح کنم تا بعد موضوعم پیدا کنه. عایده در حقیقت سرگذشت واقعی خانم عایده سرور هستش و رمان نیست.
خب
تاریخ شفاهیه.
اجازه دارم چالش بگیرم باهاتون؟
خواهش میکنم.
من حتی تاریخ شفاهی که شما در حقیقت اون رو برگردان کردید به نثر، به هر حال جزو به قول فرنگی ها ناول یا همون رمان میدانم، گرچه دستمایه و بنمایه اون تاریخ شفاهی و اتفاقات افتاده باشد، یعنی
بله.
نثر زندگی نامه باشه.
بله.
اما بیاید از وادی کلمات و چالش کلمات بگریزیم و بریم بله. سر سراغ این که چرا اینقدر این کتاب خوبه.
لطف شماست. بعد عرض کنم خدمتتون که راوی کتاب واقعا قصه قشنگی داره زندگیش، یعنی سرگذشتش از بچگی تا حالا تا همین الان که بگیم، چون بعد از کتاب نوشتن کتاب هم یه اتفاق رفتی افتاده که خب
آیده دو
مثلا من آیده دارم حتما در فکرش هستم که بنویسم. آیده که الان ما یعنی در حضور شماست و شما مطالعه فرمودین، تا از کودکی آیده شروع میشه تا موقع شهادت پسرش
بله.
علی بله. و خب خیلی فراز و نشیب‌های زیادی داره. یک من اینجوری باید بگم که یک کتاب فوق عاشقانه است، یک کتابیه که سرگذشت لبنان رو در اون ما میبینیم و یه تعریف خیلی جامع و کاملی از حزب الله در اون داریم و در حقیقت یک زندگی نامه یه مادر شهیده، یه سبک زندگیه که خب با توجه به خاص بودن راویش و داستان زندگیش خیلی برای خوانندگان فکر کنم که گوارا باشه.
خیلی بانمک بود. میدونید برای من چه چیزی بانمک بود؟ ببینید انگار وقتی آیده، سرگذشت آیده، علی عیده، همه اینها رو با هم منظور میکنیم.
بله.
اولا که با تبریک میگم چون پای قصه روی زمینه، یعنی به شدت از شعار گریخته.
بله.
یعنی و جان قصه جان سالم به در برده از شعار زدگی. بله. یعنی یک روایت سره به قول فرمایش شما داریم از همه آنچه که در متن و بطن زاهیه میگذره.
بله.
از متن و بطن دقیقاً اونایی که دوستانی که یه خورده با بیروت آشناتر باشن در بخش زاهیه فرهنگ به یک باره از گویا به محض اینکه وارد مرز زاهیه میشین همه چیز عوض میشه و آدم‌ها نوع مهربونی کردنشون، عمق مهربونی کردنشون، حتی کلمات انتخابی برای مهربونی کردنشون با هم فرق می‌کنه.
دقیقاً.
با این که شما یک ساحل مدیترانه عجیب و غریب دارید که کل قصه های عاشقان یا بخش اعظم از قصه های عاشقانه روم شرقی حداقل اونجا اتفاق افتاده.
بله.
صخره عشاقی دارید که هنوز معروفه. بله. که عشاق بالا سر خودشون میارن. همه اینا هست.
بله.
اما به محض اینکه وارد زاهیه میشید ادبیات عشق به طور کلی فرق میکنه. اصلا یه طور.
بله.
دیگه است. اگر بخوام مقایسه بکنم این رو شما باید کمکم بکنید. مثلا فرض بفرمایید در ادبیات مقامت، مثلا عزیز نسین هم توی ترکیه ادبیات مقامت نوشته با زبان طنز.
بله.
نوشته است مثلا.
بله.
خب
بله. بله.
یا مثلا فرض بفرمایید محمود درویش هم دستی به قلم برده در شعر، منتها یه لطافتی داره این کتاب و این روایت، یه لطافتی داره، حتی گاهی طنزش یعنی شیرینی هاشور طنزش از شیرینی عزیز نسیم بیشتر میشه، استقامتش از محمود درویش. از کجا در میاد این سرکار خانم؟
همونطور که گفتم این یک کتاب فوق عاشقانه است. یعنی شما عشقی که از آیده نسبت به حزب الله، نسبت به لبنان، نسبت به پسر شهیدش علی، نسبت به امام خمینی، امام موسی صدر و همه اینها میبینید، یه عشقیه که از دل برخواسته. یعنی شما حتی اونجایی که میبینین که موقع دفن علی اون نامه های عاشقانه که مادر یکی یکی میره داخل قبر میشه و توی قبر علی تو شیار های قبر میذاره و بعدا ازشون نتیجه هم میگیره، یعنی مثل همیشه که پسرش جوابش رو میداده، اونجا بعد از شهادت علی هم اون جواب ها رو میگیره، حتی مثلا برای یه آدم غریبه.
این اشاره خیلی خوبی بود. آره به نظرم. بله. این اشاره خیلی مشخص کرد مسیر. خب
بله بله. به خاطر این که به خاطر چیه؟ به خاطر این که اون صاف بودن دل، اون اخلاص، اون باورهای قوی، اعتقادات قوی، اینا از اون برمیاد. یعنی من خودم از نزدیک با خانم آیده آشنا شدم و حالا نشست و برخاست کردم، حتی اون عطر شهید که توی مقدمه هم گفتم، من خودم به این اصلا شاید اولش باور نداشتم، ولی وقتی که رفتم لبنان، رفتم زاهیه، رفتم اون محله شریفات و با مادر علی به گفتگو نشستم، از همونجا این رابطه شروع شد، این باوره شروع شد، خودش یعنی خودش اومد دیگه. اینجوری بود که مثلا من اونو بارها توی نوشتن کتاب هم تجربه کردم.
من اینطور میبینم
من
اینطور میبینم با توجه اینکه وقتم خیلی کمه، ای کاش بشه راجع به مثلا همین مبحث ادبیات مقاومتی وقتی بشینیم مفصل گپ بزنیم، اما اینطور دارم میبینم که گویا کتاب به شکل خودفزاینده‌ای ارزش‌های خودش رو تکرار میکنه بدون اینکه زحمت راوی.
بله.
یا زحمت کسی که برگردان روایت راوی رو به درام داره به دنبال داشته باشه، خود قصه به صورت خودفزاینده داره ارزشش رو تکرار میکنه. من این یه صلابت روانی در راوی.
بله.
میبینم.
بله.
که نه خم میشه نه میشکنه، اما
بله.
اما دردش میاد، اما گریه میکنه.
بله.
اما طاقت نداره مثلا خالکوبی علی رو ببینه مثلا.
بله.
میدونی این جوریایی داره که مادری رو نفی نمیکنه، اما از همه مایملک واقعیش هم دفاع میکنه هم میگذره. این خیلی تضاد خوشمزه‌ای بود که داشت.
بله.
خیلی خیلی متشکرم از حضورتون. ما انشالله راجع به ادبیات مقاومت بیشتر گپ بزنیم با هم. خیلی ممنونم. بله. که با ما همراه بودید. سرکار
من از شما ممنونم. خواهش میکنم.
زنده باشید. قربان شما. انشالله که دستتون همیشه به آتش نوشتن گرم باشه و در دلتون همیشه این اشتیاق شعله ور بماند.
انشالله انشالله. من مفتخرم به خواننده هایی مثل شما و دوستان عزیزی که این کتاب رو خوندن و خواهند.
سپاس از لطف شما. براتون روزهای درخشانی رو آرزو میکنم.
سلامت باشید. متشکرم ازتون.
در امان خدا. خدا
خدا.
خدا
نگهدار. خدا
پنجره نیمه باز بالای مبل راحتی، میز چوب گردو، روی آن قهوه با بخاری که معلوم میکند این قهوه تازه ریخته شده، و ناگاه کودکی که به میز برخورد میکنه قهوه میریزه روی همون مبلی که میخواستی بنشینی. پنجره بازه و باد برات تکون میده. نور هم به بازی آمده و به کمک کودک بیشتر تا تو عصبانی نشو. بنشین. بیا با هم جرعه آگاهی رو از باقی مانده فنجانت بنوشیم. کودکی که به میز خورد کودک درون تو بود، چند وقت ازش بیخبری. گاهی لوسش کن، گاهی بغلش کن، گاهی لوسش کن، اما هرگز کودک درونت فراموش نکن. کودک درونت یکی از آگاه ترین آدم های دور و بر توه. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگه.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نتو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خداوند بی همتا. شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ذهن، مغز، زندگی خوش آمدید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی، مشاور و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
در این برنامه با موضوع اختلالات رفتاری شناختی در مبتلایان به دمانس در خدمت شما عزیزان هستیم. به همین مناسبت دعوت کردم از سرکار خانم دکتر ریحانه امین‌الرعایا، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
من هم سلام و عرض ادب دارم هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ذهن مغز زندگی.
متشکرم. پیش از هر سوالی لطفاً برای شنوندگان ما درباره دمانس یک توضیح اجمالی بفرمایید و بفرمایید که شامل چه اختلالاتی میشه و چه محدودیت‌هایی در این اختلال مشاهده میشه.
بله، خب خیلی از عزیزان ما اصطلاح دمانس رو شنیدند. دمانس به اصطلاح عامیانه گفته میشه زوال عقل، ولی حالا یک عبارت بهتری ما اگر بخوایم براش بیان بکنیم بهتر بگیم خرد زدودگی، یعنی از بین رفتن آهسته و تدریجی حالا عملکردهای شناختی بیمارانی که مبتلا میشن به این بیماری. و دماس در واقع یک اصطلاح چتریه، مثل یک چتره و انواع بیماری های مختلف رو در بر میگیره. علت 70% از موارد دماس بیماری آلزایمر هست که در واقع ما خیلی بیمارانش حالا زیاد هستن و افراد هم اکثرا فکر میکنن اگر که مثلا بیمارشون حالا مبتلا شده به دماس، دماسشون آلزایمر هست، ولی در حالی که باید این بررسی بشه و مطمئن بشیم که نوع دماس چی هستون، درمان ها و حالا مدیریت بیماری تا یک مقداری با همدیگه متفاوت هست. علت های دیگرش میتونه دماس عروقی باشه، متوقع به سکته های مغزی رخ میده و مشکلات عروقی دیگه، دماس لوی بادی، دماس فرونتوتمپورال و بیماری های دیگری رو داریم. این نکته خیلی قابل اهمیت هستش که بدونیم بعضی از انواع دماس برگشت پذیر هستن، مثلا متوقع به بیماری های متابولیک، مثلا بیماری های تیروئیدی، یا مثلا متوقع به افسردگی. ما اصلا به دماسی که متوقع به افسردگی رخ میده میگیم دماس کاذب، به خاطر اینکه دقیقا همون علائم دماس رو ممکن هستش که از خودش بیمار بروز بده، در حالی که با درمان افسردگی علت و ریشش افسردگی بوده و با درمان افسردگی قابل درمان هست. بنابراین بیماران ما و خانواده هایشان باید بدانن که اگر بیمارشون مبتلا به علائم دماس شد، حالا علائم شناختی پیدا کرد، افت عمل کرد پیدا کردند، این در واقع سریع به پزشک مراجعه بکنند و دنبال درمان باشند، چرا که خیلی از این علائم قابل برگشت هست. اگر که مثلا آلزایمر دیزیز نباشه، این بیماری آلزایمر نباشه، قابل برگشت هست. این نکته خیلی مهم هست. خب علائمی که فرمودین و محدودیت هایی که ایجاد میکنه، اختلال حافظه نزدیک یا کوتاه مدت، ما باید اینو توجه داشته باشیم. ابتدا اختلال حافظه کوتاه مدت مختل میشه و در واقع حافظه کوتاه مدت مختل میشه و حتی بیماران ما ممکن هست که خاطرات خیلی قدیم 20 سال 25 سال پیششون رو به خوبی به یاد بیارن، حتی با جزئیات. و خیلی از خانواده ها این تصور رو دارن که چون بیمارشون اون خاطرات قدیمی رو به یاد میارن، دیگه قرار نیست که مثلا بیماری آلزایمر رو مبتلا شده باشن، در حالی که اینطور نیست. خب مشکل در انجام کارهایی که قبلا میتونسته انجام بده ولی الان دیگه نمیتونن اون کارها رو با کیفیت قبل انجام بدن، مثلا افت در عملکرد پیدا میکنن، آشپزیشون، حالا مزه غذاها ممکن هستش که تغییر پیدا بکنه و امثال اینها. مشکل در زبان هم، در حرف زدن، در تکلم هم، در خواندن و نوشتن. عدم آگاهی به زمان و مکان ممکن هست پیدا بکنن. اختلالات خلقی و رفتاری که این خیلی اهمیت داره، در این جلسه هم در مورد صحبت بیشتری خواهد شد. مشکل در ارتباطات اجتماعی، گم کردن وسایل، اختلال در قضاوت و امثال در واقع این اختلالاتی که این افراد مبتلا به دماس پیدا میکنن. و البته خب کم کم و به صورت تدریجی که اینها باید در تست های در واقع روانشناختی این اختلالات پیدا بشن و تشخیص داده بشه و درمان هم صورت بپذیره.
درسته. خانم دکتر یک سوال کوتاه و پاسخ کوتاه، آیا برای ارزیابی و تشخیص هر کدام از انواع دماس روش های متفاوتی وجود داره؟ مجزا از هم هستن این روش ها؟
بله، برای بیماری آلزایمر که تست های شناختی که وجود داره، ببینید با توجه به این که یعنی پزشکان و حالا کلا پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن، با توجه به این که کدام یک از دامنه‌های شناختی بیشتر در بیمار مبتلا شده باشه تشخیص میدن که مثلا این بیماری کدوم یکی از این طیف در واقع دماس میتونه باشه. تست ها رو میتونیم بگیم تقریبا مشابه هست، اینطور نیست که مثلا بگیم همه اینها، ولی خب با توجه به مجموع علائم، علائم یعنی شرح حال، علائم بالینی و تست های حالا روانشناختی که انجام میشه تشخیص مطرح میشه.
سپاس از این که همچنان شنونده برنامه ذهن، مغز، زندگی از شبکه رادیوی سلامت هستید. یک بخش بشنوید، باز هم در خدمتون هستید.
دمانس یک اصطلاح کلی است که به اختلال در حافظه، تکلم، توانایی برنامه‌ریزی و سایر عملکردهای شناختی اطلاق می‌شود. البته به شرطی که این اختلالات فرد را در اداره مستقل زندگی خود دچار مشکل ساخته باشد. بیماری آلزایمر شایع‌ترین نوع از دمانس است. با بروز یکی از انواع دمانس، علاوه بر آسیب به کارکردهای شناختی مغز، شاهد بروز اختلالات رفتاری در مبتلایان به دمانس هستیم. با افزایش سن، مغز ما به طور طبیعی کوچک و روند تفکر و یادگیری مان کندتر می شود. در بیماران مبتلا به یک نوع از انواع دمانس، تغییرات عملکرد مغز متفاوت با روند پیر شدن طبیعی مغز است. تغییرات به وجود آمده در اثر دمانس موجب کاهش توانایی های شناختی فرد می شود، به طوری که فرد دیگر قادر به اداره مستقل زندگی شخصی و شغلی خود نیست. علاوه بر شناخت، این بیماری ها بر احساسات، عواطف و روابط اجتماعی فرد نیز اثرگذار هستند. درمان دمانس به علت آن بستگی دارد. در موارد پیش رونده دمانس نظیر بیماری آلزایمر، در حال حاضر هیچ درمان قطعی که سیر بیماری را آهسته یا متوقف کند وجود ندارد، اما داروهایی در دسترس است که میتواند به طور موقت برخی علائم بیمار را کنترل کند. اگرچه داروهای موجود چندان اثر بخش نیستند، اما مطالعات و پژوهش‌های بین المللی برای یافتن درمان دمانس در جریان است.
برنامه ذهن، مغز، زندگی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با موضوع اختلالات شناختی و رفتاری در مبتلایان به دمانس. به این مناسبت در خدمت سرکار خانم دکتر ریحانه امین رعایا، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی تهران هستیم. خانم دکتر بفرمایید که مبتلایان به دمانس دارای چه تظاهرات رفتاری و شناختی هستند؟
ببینید، باید توجه داشته باشیم که کلا این علائم رفتاری و خلقی که بیماران به اون گرفتار میشن ناتوان کننده ترین وجه دمانس برای خانواده ها هستش.
بله.
و متاسفانه اطلاعات خانواده ها نسبت به این علائم خیلی کم هست و اون رو نسبت میدن به خیلی از مشکلات دیگه. مثلا میگن که بیمار ما میخواد با ما لج بکنه، میخواد ما رو اذیت بکنه و این مثلا اهداف، یک اهداف اختصاصی خاصی رو به بیمار نسبت میدن، در حالی که اینطور نیست. اینها واقعیت این هستش که مغز بیمار خب داره تحلیل میره و باید ما از دید بیمار دنیا رو نگاه بکنیم. ببینید، علائم اختلال در واقع مهم این هستش که اختلال در درک اتفاق میفته، درک بیمارانمون مختل میشه، درکشون از محیط اطراف، از صحبتهایی که دیگران میکنن، از فضاها، از اینها، و در واقع چون اینها تغییر پیدا میکنه پس آره ممکنه که یه سری علائم رفتاری و خلقی رو نشون بدن. محتوای فکرشون، خلقشون و رفتارهاشون تغییر پیدا میکنه. و متاسفانه در 98% از بیماران مبتلا به دمانس طی 5 سال از حالا تشخیص بیماری یا از بروز علائم دمانس این دیده میشه و حتی ما خیلی وقتها توی درمانگاه هامون میبینیم که بیمارانی که مراجعه میکنن با این علائم در واقع خلقی و رفتاری یعنی خانواده ها به خاطر این علائم خلقی و رفتاری بیمارانشون رو میارن به درمانگاه و اون وقته که دماس در مرحله تقریبا متوسط قرار گرفته و خب ما اون موقع تازه تشخیص دماس برای بیماران گذاشته میشه.
خانم دکتر، همینجا ضرورت داره من این سوال رو مطرح بکنم که چرا این اختلالات شناختی و رفتاری در افراد بروز میکنه؟ چه زمینه هایی وجود داره؟
خب زمینه همونطور که خود دماس در واقع زمینه اصلیش ژنتیک هستش و تغییراتی که توی حالا گیرنده ها و توی نورون ها توی سلول های عصبی مختلف توی مغز توی لوب های فرونتال تمپورال اتفاق میفته، پس زمینه ژنتیک در واقع خیلی اهمیت داره. همینطور زمینه ژنتیک فردی که مثلا قبلا مبتلا بوده به مثلا بیماری های حالا توی خانوادهشون بیماری های رفتاری و روانی مثلا وجود داشته، مثلا توی خانواده استراب وجود داشته باشه، یا خود فرد قبلا اگر که استراب یا آدم مضطربی بوده در دوره سالمندی هم وقتی که مبتلا به دمانس میشه این استرابش تشدید میشه، یا اگر فرد مثلا بدبینی بوده این بدبینی براش تشدید میشه. اینها خیلی اهمیت داره. پس در کنار ژنتیک کلا فاکتورهای متعددی وجود داره و در کنار ژنتیک این فاکتورهای در واقع ما به اصطلاح میگیم پرموربید خود فرد، یعنی فرد چه شخصیتی از قبل داشته و سابقه خانوادگیشون در واقع چگونه بوده که الان هم اون علائم توشون بروز میکنه.
یعنی اون خلقیات و شاخصه های روانی که فرد از قبل داشته میتونه تاثیرگذار باشه در این زمینه. بله. آیا این اختلالات شناختی رفتاری قابل درمان هم هستن یا قابل کنترل هستن؟
بله قطعا قابل درمان هستن و خانواده باید نسبت به این قضیه آگاه بشن تا اینکه ما بتونیم به خوبی حالا توضیحات و راهنمایی‌های لازم رو بعد از پزشکان و از همکاران مرتبط با این رشته دریافت بکنن.
بله.
ولی واقعا نقش اصلی رو خانواده ها و مراقبین فرد بیمار ایفا میکنن که بتونن این بیماری رو کنترل بکنن.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحتون خانم دکتر ریحانه امین‌الرعایا، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید با برنامه ذهن مغز زندگی. از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
به برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیوی سلامت خوش آمدید. شنوندگان محترم، در این برنامه به مبحث اختلالات شناختی و رفتاری در بیماران مبتلا به دمانس بپردازیم با حضور سرکار خانم دکتر ریحانه امین‌الرعایا، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران. خانم دکتر، اگر که امکانش هست در مورد علائم اختلالات شناختی و رفتاری توضیح بیشتری برای ما بدید.
بله خواهش میکنم. خب همونطور که گفتیم در 98% از بیماران این علائم دیده میشه. ما میتونیم همونطور که حالا دماس و در واقع مرحله بندی وجود داره براش دیگه، یک سری بیماران هستن که اصلا کلن قبل از این که تشخیص دماس براشون مطرح بشه و شروع کردن به مثلا افت عملکرد براشون اتفاق داره میفته، ولی هنوز اونجوری نیستش که بارز باشه و توی تست‌های روانشناختی ما اون اختلالات رو به صورت بارز ببینیم. خب اونجاها یعنی به عبارت قبل از تشخیص استراب علامت بارز بیماران هستش. خیلی مضطرب میشن از اینکه چرا این مسئله مثلا یادم رفت، از ترس از اینکه دارن خودشون مثلا افت میکنن، ترس از اینکه برن به محیط هایی که مثلا حالا قبلا تجربه خوبی از اون محیط ها نداشتن و یک در واقع احساس تنش و استراب و ترس دارن که این مرحله در واقع همونطور که گفتم مرحله در واقع قبل از دمانس هست و باید خب اون هم تشخیص داده بشه و درمان بشه. بلکه کم کم پیش میریم توی حالا مراحل خفیف و مراحل اولیه دمانس علائم افسردگی دیده میشه. فرد غمگین میشه، ناامید میشه، خلق پایین داره، الگوی خوابش، اشتهاش، تغییر پیدا میکنه، انرژیشون کاهش پیدا میکنه، در مورد خودشون افکار منفی دارن، ناراحتن که چرا مثلا نمیتونن این کارها رو انجام بدن، و این که مثلا فکر میکنن که خانواده ها بدون حضور اونها خوشبختر هستن، اونها یک باری رو بر دوش خانواده ها تحمیل میکنن و از این نظر در واقع دچار افسردگی میشن. خب این علائم میتونه تا آخر هم باقی بمونه، ولی بروزشون معمولا توی مرحله خفیف هست. بعد که پیش میریم توی مرحله متوسط، که این مرحله خیلی خیلی ناتوان کننده هست و برای خانواده ها خیلی ناراحتی پیش میاره و بار خیلی زیاد روانی و مالی هم حتی برای خانواده ها به وجود